لطفاً باز کنید رساله عبرانیان فصل 11 از آیه 34 چند تا آیش براتون میخونم. اینان همه در ایمان درگذشتند در حالی که وعده ها را هنوز نیافته بودند، بلکه فقط آنها را از دور دیده و خوش آمد گفته بودند. ایشان تصدیق کردند که بر زمین بیگانه و غریبند. آنان که چنین سخن میگویند آشکارا نشان میدن که در جستجوی وطنی هستند. اگر به سرزمینی میاندیشند که ترکش کرده بودند فرصت بازگشت میداشتند، اما مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی. از همین رو خدا آر ندارد که خدا ایشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان مهیا کرده است. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند، اما را که درباره‌اش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد. ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و میتوان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت. به ایمان بود که اسحاق یعقوب و عیسی را در خصوص امور آینده برکت داد. به ایمان بود که یعقوب به هنگام مرگ هر یک از پسران یوسف را برکت داد و در حالی که بر سر عصای خود تکیه زده بود سجده کرد. به ایمان بود که یوسف چون به پایان عمر خود نزدیک شد از خروج بنی اسرائیل سخن گفت و درباره استخوان‌های خود دستورهایی داد. به ایمان بود که والدین موسی او را پس از تولد به مدت 3 ماه پنهان کردند، زیرا دیدند کودکی است بی‌نظیر و از حکم پادشاه نهراسیدند. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. به ایمان بود که او بیان که از خشم پادشاه به هراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. بذارید دعا کنیم. خداوندا، ای پدر آسمانی، در نام پسر یگانه مولودت به حضور تو میاییم، تنها تو رو پرستش میکنیم و نه خدایان دیگر را، نه اون خدایی رو که در آن سوی آبها پدران ما پرستش میکردن، بلکه تو را میپرستیم، خدای تسلیس را. از تو میخواییم کلام حقیقت رو به ما برکت بدهیم. از تو میخواییم با روح خود در این مکان حاضر باشی و دلهای ما رو لمس کنی. در این ساعت به ما قدرت تمرکز بده خداوندا، این کلام رو چنان که منظور نظر توست بر ما آشکار ساز. این برکات رو در نام و جلال خداوند ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. در رساله عبرانیان فصل 11 آیه 24 چنین خواندیم: به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی را به خاطر مسیح با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. به ایمان بود که بیان که خشم پادشاه به هراسد مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. در این آیات به ما گفته شده که موسی زمانی که بزرگ شد به سن 40 سالگی رسید دست به یک انتخاب زد، انتخابی بسیار جدی، بسیار هوشمندانه و با تأثیری ابدی. بین گنج‌ها و غنایم مصر و مسیح باید یکی رو انتخاب میکرد و موسی این کار رو انجام داد بدون اینکه ترسی داشته باشه از پادشاه قدرتمند اون زمان، انتخابی که موسی هرگز از اون پشیمان نشد. در این فرصت کوتاه میخوایم ابتدا به موسی فکر کنیم، به تصمیمی که گرفت و به چه علت دست به این تصمیم زد. همانطور که ممکنه بدونید موسی در 3 ماهگی به کنار رود نیل گذارده شد و دختر فرعون او را از آب گرفت و به قصر فرعون برد. او یه طفل عبرانی بود اما در قصر فرعون به مدت 40 سال زندگی میکنه، رشد میکنه، بزرگ میشه. و شاید شما با این موضوع آشنایی نداشته باشید، اما موسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ است. بیش از 2 میلیون عبرانی رو حدود 40 سال در بیابان رهبری میکنه. هم پادشاه اون قوم هست، هم کاهن قوم هست، برای اونها بارها شفاعت میکنه و هم یک پیامبره. به عنوان پیامبر کلام خدا رو به قوم میرسونه. اما با همه قدرت و موقعیتی که داره، هیچ وقت بدل به یک دیکتاتور نمیشه. هیچ وقت قدرت اون رو فاسد نمیسازه. در هر شرایطی قوم میتونستن نزدش برن، با اون صحبت کنن، زیرا موسی بسیار فروتن هست. و کلام خداوند چنین میگه: موسی مردی بسیار فروتن بود، بیش از تمامی مردمان روی زمین. علاوه موسی از لحاظ تحصیل و دانش از وضعیت بسیار بالایی برخوردار است. طبع شعر داره و مزمور 90 یکی از کارهای موسی است که به طبع شعر رو اشاره میکنه در زبان عبرانی. با همه این خصوصیات که موسی داره، اون یک انسان معمولی است مثل من و شما. موسی پیامبر هست اما بدون گناه نیست، معصوم نیست، خطاهای او در کتاب مقدس ثبت شده. موسی قدرت تصمیم گیری و انتخاب داره و همچنین مثل هر یک از ما مسئول اون انتخاب هایی که میکنه، خودش باید پاسخگو باشه. وقتی که ما در ایران بودیم به ما یاد دادن که پیامبران خدا 124 هزار تا هستن، اکثرشون پیامبران که کم اهمیتی بودند، نبوت هاشون از بین رفته، اما یه تعداد انگشت شماری از اون پیامبران اولوالعزم بودن و یکی از اونها حضرت موسی هست. اما در کتاب مقدس ما با این موضوع آشنا نمیشیم. پیامبران راستین خداوند تعدادشون حتی به 50 نفر هم نمیرسه. همه اونها انسانهای عادی هستن و تفاوتی که بین اونها و من و شما هست در میزان ایمان اونها هست. موضوع اولوالعزم بودن صرفا جعل شده تا در نهایت خاتم الانبیا رو که از همه اولوالعزم‌تر بیارن و بقیه رو کنار بزنن. کتاب مقدس موسی رو به عنوان یک انسان عادی به ما معرفی میکنه و نه یک تافته جدا بافته. و هرچی که در مورد او ثبت شده به این دلیل ثبت شده که ما از اون درس بگیریم و الا ضرورتی برای نوشتن اونها نبود. درسته که یک پیامبره، درسته که فرا خونده شده از سوی خداوند، حقیقت داره که با یاری خداوند کارهای بزرگی رو انجام میده، اما مثل من و شما موسی یک انسان عادی قدرت انتخاب داره. تاریخ نویسان که با تاریخ قوم یهود آشنا هستن به ما میگن که در اون زمان، زمانی که موسی به دنیا میاد، فرعون تنها یک فرزند داره و اون دخترش هست. موسی که پسرخوانده این دختر هست، به احتمال زیاد بعد از فرعون به تخت پادشاهی خواهد نشست. مصر در اون زمان بسیار قدرتمنده، بسیار پیشرفته است. اهرام ساخته شدن در اون زمان و جز یکی از شگفتی‌های جهان قدیم هستن. هنوز هم ریاضیدان‌ها و مهندسین و معماری‌ها در شگفتی‌اند که چگونه در اون زمان که جرثقیل و ابزارهای پیشرفته وجود نداشت، اینا تونستن این سنگ‌های بسیار بزرگ روی هم قرار بدن و این اهرام رو بسازن. پس مصر جایی که بسیار پیشرفته است. این نظریه که انسان تکامل یافته و غارنشین بوده و غیر، اینا کاملا اشتباه است. انسان از زمانی که خلق شده، هوش و ذهن و ذکاوتش هرچی کم شده، هیچ وقت زیاد نشد. پس این نظریه تکاملی هست که میگن انسان غارنشین و غیره. نه، مصریان بسیار باهوش و تحصیل کرده هستند و قادرن این اهرام رو بسازن. و موسی زمانی که او رو از آب میگیرن، در قصر فرعون بزرگ میشه، در اون امپراتوری بسیار باشکوه، و او رو به عنوان ولیعهد آینده مصر مورد تعلیم قرار میده. مشخصا معلمین خاصی هست که او رو تعلیم میدن، با فرهنگ مصر آشنا میشه، با فلسفه مصر آشنا میشه، با علوم مصر آشنا میشه. هم سفره‌ای و دوستان موسی افراد درباری هستند، افراد قدرتمندی هستند. و او در وضعیتی قرار داره که تقریبا همه انسان ها آرزوشو دارن و تمام عمرشون زحمت میکشن تا به اونجا برسن. موسی در یک قصر بزرگ میشه. نوکر داره، خدمه داره، هر چرا که مصر میتونه به او بده در اختیار داره و به زودی ثروت و قدرت اون امپراتوری بهش خواهد رسید. او که پسر دختر فرعون هست به نوعی ولیعهد محسوب میشه. اما ببینید کلام خداوند چی میگه. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او آزار دیدن با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی را به خاطر مسیح با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد. به چه علتی موسی این انتخاب را کرد؟ بدون شک افرادی که در دربار بودند و موسی را میشناختند، کسانی که حتی به موقعیتش حسادت می‌ورزیدند، اینا با خودشون فکر میکنه این مرد واقعا دیوانه شده. چنین تصمیمی اصلا عاقلانه نیست، خلاف منطق و عقل که شما همه چی رو بزنی زیرش و چنین موقعیت و امکاناتی رو از دست بدی. اما موسی این انتخاب رو میکنه تنها به یک دلیل. موسی یک ایماندار بود. میدونی که 400 سال از زمان مرگ یوسف میگذره. در اون زمان شاه مصر یا فرعون نظر مساعدی داشت به فرزندان اسحاق، اما اکنون قرن‌ها گذشته، شاهان عوض شدن، فرعون‌های دیگه اومدن، دیگه جمعیت قوم بنی اسرائیل زیاد شد و اکنون اون فرعون از اینها نفرت پیدا کرد، اینها رو به اسارت کشید. موسی ایمان داره که این برده‌هایی که توی آفتاب خشت می‌زنن و تحت ستم هستن در نظر خدا بسیار ارزشمندتر از فرعون هستن با همه دم و دستگاه و قدرتی که داره. موسی به ایمان داره به خدای زنده و حقیقی و این خدا همون خدایی نیست که مصریان اون رو میپرستن. در مصر مجسمه های طلایی هست، خدایان فراوانی هست، اما موسی ایمان داره که خدای نادیدنی به قوم خودش ارزش بیشتری قائل میشه، همون خدایی که وعده داد به جدش ابراهیم و این وعده رو ما در پیدایش فصل 15 میخونیم و خداوند چنین وعده داد: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود، آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و من بر آن امتی که ایشان بندگی آنها خواهند بود داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد. بر اساس این ایمان هست که موسی نمیخواد پسر دختر فرعون خوانده بشه. این تصمیم موسی کورکورانه نیست، عجولانه نیست، بلکه بر اساس شناخت، بر اساس ایمان هست. اما این تصمیم به نظر اون مصریان کاملا احمقانه است و اون رو خار میشمارن. واقعا موسی باید احمق باشه که موقعیت خودش رو به خاطر یک مشت برده به خطر بندازه. آیا واقعا مسیحا از این برده‌های بیچاره به این جهان خواهد آمد؟ این قومی که الان تحت ستم هست در ظاهر چنین چیزی به نظر نمی‌رسه، اما موسی به ظاهر هم نگاه نمی‌کنه، اون به کلام خداوند و وعده خداوند ایمان داره و چون ایمان داره و اینو پذیرفته، خاری و رسوایی رو به خاطر مسیح ترجیح میده به اون گنج‌ها و غنایمی که مصر میتونه بهش عطا کنه. انتخابی که موسی انجام میده بسیار مهمه. او نه تنها ثروت، آسایش، قدرت و لذت‌هایی رو که این دنیا میتونه به تمامی بهش بده، اینها رو رد میکنه، بلکه کسانی رو برمیگزینه که قادر نبودن ذره ای چیزی بهش بدن. این کار و این انتخاب موسی از روی ایمان هست. از راه ایمان بود که موسی نزد خداوند پارسا محسوب شد. از راه ایمان بود که موسی نخواست دختر فرعون بشه. از راه ایمان بود که موسی از قصر اومد بیرون. همون ایمانی که پدر مادر موسی در کودکی بهش یاد دادن. موسی به خدای زنده و حقیقی ایمان داشت. ایمان او بر مسیح بود. هرچند که مسیح هنوز به این جهان نیومده، اما مسیح از ازل وجود داشت. وعده اومدنش رو اجداد موسی دارن. موسی به مسیحای موعود ایمان داشت. در واقع ما هرگز به خدای زنده و حقیقی ایمان نداریم مگر اینکه به خداوند عیسی مسیح هم ایمان داشته باشیم. خداوند در یوحنا فصل 14 آیه 1 چنین گفت: به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. موسی خدایان مصری رو میشناخت. اونها گربه، رودخانه نیل و حتی آفتاب رو پرستش میکردن. اما موسی به خدای زنده، خدای حقیقی ایمان داشت. به خدایی که خودش رو در کتاب مقدس بر ما مکشوف ساخته. به این خدا بود که او ایمان آورد و نه آن خدایان دیگر و نه خدایان مصری. و موضوع صحبت ما این خدا هست دوستان. یاد داری توی ایران یه موقعی که جنسای یه فردی یه جنس خوبی رو به بازار عرضه می کرد و این جنس خیلی خوب فروش می رفت، فوری نمایندگی های جعلی اون توی همه شهرها باز می شد. یه عده کاسبکارهای از موقعیت سوء استفاده می کردن، به نام اون شرکت محصولات تقلبی رو وارد بازار می کرد. بعد اون شرکت اصلی که جنس اصلی رو میداد چیکار میکرد؟ روی جنساش مینوشت این شرکت در فلان شهر شعبه ای نداره. اون خدایی که ما راجبش صحبت میکنیم در مکه خونه ای نداره. اون خدای تسلیس هست که زمین و آسمان رو پر میسازه. خدای اسحاق، خدای ابراهیم، خدای موسی، خداوند پدر ما، پدر آسمانی ما، خداوند عیسی مسیح و روح القدس. یک خدای واحد در سه شخص. خدای فروتن، خدای متعال. موسی به این خدا ایمان داره و به کلامش. او 40 سال از عمرش رو در بهترین موقعیت ممکن زندگی کرده، در میان تجمل و لذتهایی که دنیا میتونه به این آدم عطا کنه. از لحاظ دنیوی آینده بسیار عالی در انتظارش هست. تنها کاری که موسی باید انجام بده یه مقدار تظاهر کنه و احترام بگذاره، اون به خدایان مصر بد نگه، مقدار احترام اونها رو بذاره و آیندهش کاملا تضمین شده است. تمام اون قدرت، تمام اون پادشاهی، اون دربار و اون دم و دستگاه و تجملش کاملا به اون تعلق میگیره و موسی پادشاه مصر میشه. اما موسی با همه این امکاناتی که براش هست تصمیم به ترک مصر میگیره. او آزار دیدن با قوم خدا را و لذت زودگذر گناه ترجیح داد و رسوایی را به خاطر مسیح با ارزشتر از گنج‌های مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. تصمیمی که موسی میگیره تو هم با اندیشه است، تو هم با دعای، تو هم با آگاهی است. موسی چیزهایی که این دنیا بهش میده راجبشون فکر میکنه، اینا در اختیارش هست، اما او به دنبال چیزی بهتری هست، چیزی که ماندنیه، چیزی که ابدی هست. موسی اگر کوتاه می اومد و خدایان مصری رو بهشون بی احترامی نمی کرد، بدون شک این قدرت و ثروت نصیبش می شد. اما موسی چشماشو درست باز کرد، اون توهم و رویا از میان رفت، دستش رو در دست خداوند قرار داد و از میان لذت ها، از میان اون قصر باشکوه اومد بیرون. میاد به سوی بیابان مدیان، بعد به کوه سینا، و بعد به ملکوت خداوند. موسی از راه ایمانه که نمیخواد پادشاه مصر بشه، به اون پشت میکنه و به این شکل به مقامی بسیار ارزشمندتر نائل میشه. بلا فاصله بدل میشه به یکی از پسران خدای متعال. اون میراثی رو که در مصر بهش میرسه رها میکنه. خداوند میراثی دیگر به اون میده. میراثی نادیدنی، ابدی، ماندنی، محفوظ در آسمان. به این معناست که کلام میگه موسی به این پاداش چشم دوخته بود. خداوند دیدگان روحانی موسی رو باز کرد. غنایم بسیار ارزشمندتری رو بهش نشون داد، بسیار ارزشمندتر از اون که مصر میتونه بهش بده، اون وعده های گرانقدر کلام خداوند رو. اینا گنج های ماندنی و جاودان هستن. خداوند گوش های موسی رو باز کرد تا اون کلامی که پدر و مادرش بهش گفته بودن ایمان بیاره. موسی وقتی که به دنیا اومد یک طفل ایماندار نبود. هیچ طفلی ایماندار به دنیا نمیاد. خداوند باید این ایمان رو به تک تک ما بده. خداوند این ایمان رو به موسی داد. موسی هم نخواست پسر دختر فرعون باشه. موسی میدید که فرعون قدرتش زیاد هست، قدرت نظامیش بسیار زیاد هست، لشکر قدرتمندی در اختیارش، اما به ایمان بود که بیان که از خشم پادشاه به حراست مصر را ترک گفت، زیرا آن نادیدنی را همواره در برابر چشمان خود داشت. میبینید خداوند وقتی که دیدگان روحانی ما رو باز میکنه همه چیز عوض میشه. خداوند این کار برای موسی انجام داد. موسی میدید که اون خدای نادیدنی بسیار قدرتمندتر از فرعون هست و به پشتوانه این خدای که از مصر میاد بیرون و ترسی از مصر نداره. موسی به خدای نادیدنی عبرانیان کاملا ایمان و اعتماد داره و بر اساس ایمانش عمل میکنه و این ایمان روی انتخاب و تصمیمی که میگیره کاملا تأثیر میذاره و در عوض خداوند هم بو آسایش وجدان عطا میکنه. او بدل به دوست خداوند میشه. موسی از راه ایمان لذت‌های زودگذر رو کنار میذاره. این لذت‌ها برای موسی حد اکثر 70 یا 800 سال بیشتر دوام نمی‌آورد. اما از اون زمان تا به امروز بیش از 3500 ساله که موسی از حضور خدای زنده و حقیقی لذت میبره. لذتی که نه کم میشه، نه زیاد میشه، نه تکراری میشه، نه باعث دلزدگی میشه، لذتی که ابدیه. دوستان به این دنیا و اون چی که به شما میبخشه زیاد اهمیتی ندید. همه انرژی و توانتون رو صرف این دنیا نکنید. ما برای هدفی والاتر خلق شدیم. اون چی که مهمتر و ماندنی‌تره چیزهایی است که نادیدنیه. بدون شک مرگ هم در انتظار هر یک از ماست و در اون روز تصمیمی که امروز میگیرید اهمیت زیادی پیدا میکنید. در اون لحظات تلخ و تاریک که با تنهایی باید از به قول معروف رودخانه عبور کنید، کسی در کنار شما نیست. ما کسی رو میخوایم که وجودش ما قدرت و تسلی بده تا ترس مرگ رو از میان برداره. خداوند برای جویندگان واقعیش، برای همه گناهکارانی که توبه میکنن و نزدش میان، دوستی هست که هرگز اونها رو رها نمیکنه. پسر محبوب پدر آسمانی دوست گناهکاران، ما باید نزد چنین دوستی بریم و او رو انتخاب کنیم. البته تا جایی که به موسی مربوط میشد برای او امکان انتخاب وجود داشت بین این دنیا و همه وعده های فریبندهش و اون چی که نادیدنیه، رسوایی به خاطر مسیح. برگزیدن آن چی که نادیدنیه برای موسی اون رسوایی رو به دنبال خواهد داشت. دوستان دربارش فکر میکنن که موسی کاملا دیوانه شده. با همه این اوضاع، این انتخاب برای موسی بود و اون انتخابش رو کرد و هرگز هم از انتخاب شرمنده نشد. ما هم با این دو گزینه روبرو هستیم. شاید بعضی از شما براتون گزینه دومی وجود نداشته باشه. شما انتخاب خودتون رو کردید، همین دنیا برای شما کافی است. اما قبل از این که بقیه عمرتون رو در پی این انتخاب سپری کنید، بذارید برای یک مدت کوتاه به اون فکر کنید. اگر شما این دنیا و سعادت کنونی رو انتخاب کردید، بیاد داشته باشید که این دنیا از شما میخواد همه توان، انرژی، وقت و قدرت خودتون به این دنیا بدید. باید برنامه بریزید، نقشه بکشید، تلاش بکنید، غصه بخورید. وقتی هم که به اون چیزی که فکر میکردید رسیدید، ممکنه با خودتون بگید آیا واقعا ارزش این همه دوندگی رو داشت؟ و همچنان اون احساس توهی رو در دل خودتون حس میکنید. گاهی وقتی که ما افراد موفق رو میبینیم فکر میکنیم اگر من هم فلان چیز رو داشته باشم، به فلان موقعیت برسم، اون وقت دیگه چیزی از خدا نمیخوام، اون وقت خوشبخت میشم، به کار زندگیم ادامه میدم و نیازی هم به هیچ چیز ندارم. اما دوستان، در هیچ کدوم از اینها خوشبختی و سعادتی که ماندنی باشه نیست. شما این رو به تجربه باید بدونید. دنیا مثل یک سراب میمونه، به دنبالش میدویم، هرگز بهش نمیرسیم. دنیای جلوه خیلی جذابی ما نشون میده، ما رو به سوی خودش جذب میکنه، به ما وعده میده که میتونه ما رو در همین دنیا بدون خدا سعادتمند و خوشبخت کنه. ما به افراد پولدار نگاه میکنیم و یا افراد معروف و خیال میکنیم اینها واقعا سعادتمندن و دوست داریم، آرزو داریم مثل اونها زندگی کنیم، بدون اینکه ذره ای از زندگی اونها و مشکلات و نگرانیاشون خبر داشته باشه. از سوی دیگر خداوند هم شما رو فرا میخونه و شما میخواد همه زندگی و دلتون رو به او بسپارید. خداوند نه تنها به شما دلی تازه میده تا او رو خدمت کنید، بلکه تا دم مرگ هم با شما خواهد بود. هرگز رهاتون نمی کنه، مرتب محبتش رو به شما ثابت می کنه، به دعاهاتون پاسخ میده. آنچه که خداوند از شما میخواد دل شماست دوستان، تمام وجودتون رو خداوند میخواد. خداوند این چیز رو از شما میخواد و خداوند ارزش این رو داره که ما همه وجودمون رو وقفش کنیم. مگر غیر از خداوند هستی و وجودی ارزشمندتر و مهربانتر در این دنیا وجود داره؟ اگر دلی داریم باید اون رو تقدیم خداوند کنیم و اگر این کار رو صمیمانه انجام بدیم، خداوند که دوست گناهکاران خوانده شده هرگز ما رو رد نمی کنه. اما در دل من و شما چی میگذره؟ ما با خودمون میگیم این مسیح، اون ملکوتی که تو برای ایماندارانش فراهم کردی چندان جذابیتی برای من نداره. من صرفا برای فرار از جهنم میخوام به اون پناه ببرم. تو به خاطر گناهان انسانها بود که بر صلیب شدی، اما من هنوز حاضر نیستم این گناهان رو ترک کنم، هنوز حاضر نیستم دست از آرزوهام بردارم، هنوز لذت زود گذر گناه رو ترجیح میدم، هنوز نمیتونم ایمان داشته باشم که چیزی بهتر از اینها در این دنیا وجود داره. اون چی که میبینید در دل ما با درخواست خداوند رقابت میکنه تنها یک چیز، گناهه. ما اون رو دوست داریم و فکر میکنیم بهترین چیزی که در این دنیا میشه بهش رسید همین است و به تجربه میدونیم بقیه انسان هم دقیقا به دنبال همین هستن و رها کردن و ترک کردن این به خاطر خدایی که ما نمیبینیم، این کاملا حماقت باره. بدون شک در گناه لذتی زودگذر هست، شما به تجربه میدونید، و چون این لذت زودگذره باید به سرعت اونو تکرار کنیم. گناه این خاصیت اعتیادآور رو داره، مثل اون کسی که بار اول مواد رو میزنه خیلی کیفور میشه، یه تجربه بسیار شیرینی بهش میده و هر بار سعی میکنه اون تجربه قبلی رو تکرار کنه و در میابه که چنین لذتی دیگه وجود نداره، بلکه در عوض اسیر شده، معتاد شده، اگرم بخواد نمیتونه ترکش کنه. این تأثیر گناه هست دوستان. اون فرد معتاد همه چیزش رو حاضر بده تا مصرف روزانه‌شو در بیاره، کاملا عقل خودش رو از دست داده، به هیچ چی دیگه توی زندگیش اهمیت نمیده، نه لباسش درسته، نه به سر و وضعش میرسه، نه به خانواده‌اش اهمیت میده، فقط و فقط به یک چیز فکر میکنه، اون مصرف روزانه‌اش. ببینید گناه دقیقا همین کار با من و شما انجام میده. اون لذت اولیه گناه ما رو اسیر میسازه، مثل یک طعمه شیرین ما رو میکشه توی دام. برای بعضی از ماها این گناه و لذتی که در اون هست در تماشای فیلمه، برای بعضیا در خوردن و نوشیدن هست، بعضیا قمار میکنن، بعضیا ثروت اندوزی میکنن، بعضیا روابط نامشروع دارن، در همه اینها لذت وجود داره، لذتی زودگذر، و به علاوه درد و پشیمانی و ندامت هم هست. وقتی که شعله ها فروکش کرد، اون چیزی که باقی میمونه خاکستره. بعد از مستی سردردی میاد، بعد از قمار معمولا پشیمانیه، بعد از نشگی خماریه، بعد از شب زنده‌داری و هرزگی یه تلخی آدم توی دلش حس میکنه، میگه من واقعا مثل یک حیوان بی‌بندوبار زندگی کردم، دیدگانم رو نسبت به امکان وجود خدا و مشارکت با او بستم، من برای همین دنیا، برای همین لذت‌های بسیار کوتاه زندگی کردم. و روزی هم که ما به آخر خط برسیم، اگر همه این تجارب رو هم داشته باشیم، اینا فقط لذت‌هایی بوده زودگذر و ابدیتی در انتظارمونه، بدون امید و بدون رحمت‌های خداوند. دوستان آیا این انتخاب شما است؟ قبل از اینکه برای آیندتون برنامه بریزید، خوب به این قضیه فکر کنید. جهان دیگری هم وجود داره، ابدیتی هم هست، امکان شناخت خدای زنده و حقیقی در همین جهان وجود داره و خداوند شما رو فرا میخونه به طور شخصی و از شما میخواد تا همه زندگیتون رو، تا دلتون رو به او بدید، تا او رو برگزینید و نه این جهان رو. دوستان شما تا به ابد زنده خواهید بود، بدن شما میمیره اما روح شما هرگز نخواهد، روح شما نامیراست. به این موضوع خوب فکر کنید. در جهان بعدی گناه وجود نداره و نه لذت از گناه. در اونجا حوری، غلمان و حوض شراب وجود نداره. دوستان، اینها دروغ هایی هست که دشمن جانها بافت. از گاهی ما این احساس ابدیت رو در دلمون میکنیم. یک خلایی در درون ما هست، یک نیاز عمیقی هست و واقعا نمیدونیم منشأش چی هست. این رو سعی میکنیم فکرش رو به سرعت از سرمون بیرون کنیم. علتش هم این هست که به علت اون جایی که ما بزرگ شدیم، دیدگاه ما نسبت به خداوند کاملا منفی و سیاه شد. اون عقاید خرافی و باطل رو شنیدیم، افراد ریاکار رو شنیدیم که نام خدایی رو بر زبان می آوردن و هیچ اعتقادی بهش نداشتن، و بعد ما نتیجه گرفتیم که اصلا خدایی نیست و فکر کردیم که ما خیلی زرنگ هستیم و به جای اون لذت گناه رو ترجیح دادیم. دوستان، به ظواهر فریبنده این دنیای فانی نگاه نکنید، گول وعده های دروغینش رو نخورید. امکان نداره که این دنیا و حتی شهروند بهترین نقطه دنیا شدن شما رو سعادتمند کنه. غیر ممکن است. باید سعادتتون رو، خوشبختیتون رو در جای دیگه جستجو کنید. خداوند به همه ما هوش و حواس داده. باید فکر کنید، تأمل کنید. اون انرژی رو که صرف میکنید تا به چیزهای دنیاوی برسید، به برنامه‌های دنیاویتون برسید، به نقشه‌های دنیاوی برسید، صرف رسیدن و شناخت به خدا بکنید. ما برای هر چیزی تلاش میکنیم، برنامه میریزیم، فکر میکنیم، انرژی صرف میکنیم، غیر از شناخت خدا. گویی خداوند ارزش این رو نداره که من بشینم کتاب مقدس رو باز کنم، اناجیل رو به دقت جمله به جمله بخونم. خداوند ارزشش رو نداره که من بشینم دعا کنم، درخواست کنم، التماس کنم، بگم خداوند من نجات بده، بگم خداوند اگر واقعا اینا چیزها حقیقت داره، چشای منو باز کن تا ببینم و ایمان بیارم. خداوند این گوشای منو باز کن تا بشنوم که این کلام توست، که اینا صرفا کلیسا نیست که میاد این حرفا رو میزنه، یه مش آدم بیکار پول میگیرن بیان سر مردم رو گرم کنن. بگم خداوند گوشای منو باز کن، به من این دل تازه رو بده تا ایمان بیارم. اما ما این کارو نمی‌کنیم. از جانب ما هیچ تلاشی صورت نمیگیره. هفته به هفته میگذره، همینجور نشسته ایم، دعوت مسیح رو میشنویم، گاهی گویی جلوه ایرم از اون سرزمین و موعود میبینیم، گاهی روح خداوند در دلمون کار میکنه، احساس میکنم اینا حقیقت داره، من واقعا اینها رو میخوام، بهش نیاز دارم، ولی هیچ حرکتی به سوی اون نمیکنه. هنوز شک و تردیده، ایمان در دل ما شکل نگرفته، مسیح رو نشناختیم. واقعا ملکوت مسیح هیچ جذابیتی برای ما نداره. دیدگان روحانی ما باز نشده تا خدا رو ببینیم، محبتش رو درک کنیم، بتونیم ایمان بیاریم، تا بتونیم اون نادیدنی رو مشاهده کنیم با دیدگان ایمانیمون. اما اون چی که ما میبینیم این چهار دیواری دنیا هست و آدمهای دیگهی که تا جایی که میتونن از این سفرهی که پهن شده میخوان شکم خودشون رو سیر کنن و ما هم میپیوندیم و دقیقاً کاری رو انجام میدیم که اونا انجام میدن. از سوی دیگه شرایط ما خیلی سخته، مشکلات عدیده‌ای داریم، فرصتی واقعاً برای فکر کردن به مسیح نیست. ابتدا باید این مشکل من حل بشه، ابتدا اون مشکل حل بشه. الان واقعاً وقت نیست که من چنین تصمیمی رو بگیرم. با خودمون میگیم بعداً اگر فرصتی پیش اومد، اگر این مشکل رفع شد، من یه مقدار اوضاع بهتر شد، میشینم و راجع به این موضوع خیلی خوب فکر میکنم. دوستان عزیز، دعا کنید تا خداوند دیدگان روحانیتون رو باز کنه. باید روز و شب دعا کنید تا ببینید و بتونید ایمان بیارید. مگر خداوند به خاطر فیضش به شما ارزش روح نامیراتون رو نشون بده تا به این راحتی اون رو در قمار زندگی نبازید. مگر خداوند با روحش در دلتون کار کنه تا دریابید که تقاضای انجیل چی هست، تا دریابید که این تقاضای روشن پسر خدا از شما چی هست، و دیگه در بین انتخابتون مردد نباشید. تا من بعد مثل پولس رسول بگید مرا زیستن مسیح هست. تا وقتی که ایمان بیارید و بتونید بگید یگانه اساس امید و غایی ترین هدف زندگی شما مسیح است. هدف احساسات و عواطف شما مسیح است. خدای شما مسیح است. مگر روح القدس با رحمت و محبت بیکرانش این کار برای شما انجام بده، همون کاری که در مورد ما انجام داد. خداوند اگر ما رو به حال خود رها میکنه، هیچ کس ایمان نمیاره. دعا کنی تا امروز و همین مکان هرگز فراموشش نکنی، تا همین امروز برای شما روز سرنوشت سازی بشه، آیندتون رو رقم بزنه، آینده ابدیتون رو رقم بزنه، تا مثل موسی عمل کنید، تا اون انتخابی رو انجام بدید که موسی انجام داد. با خودتون نگید حالا فرصت نیست، یه فرصت دیگه میشینم راجبش فکر میکنم. شاید مشکلات و موانعی رو سر راه میبینید که نمیخواید به عنوان سرباز مسیح قدم پیش بگذارید. این موانع و مشکلات دوستان هیچ وقت از بین نمیره، یکی که حل بشه 10 تای دیگه جاشو میگیره. هرگز فرصتی نخواهید داشت تا به این تصمیم فکر کنید. جذابیت این دنیا به سرعت این یک باطلاق شما رو به سوی خودش میکشه. خوب به دعوت انجیل فکر کنید، واقعا فکر کنید و تصمیم بگیرید. آیا توبه کردن و درخواست مغفرت گناهان ارزشش رو داری یا نه؟ مسیحی که با مرگش با اون خونی که ریخت نجات رو خریداری کرد، آیا باید منتظر بمونه که شما تصمیم بگیرید که آیا او رو بپذیرید یا نه؟ آیا روح خداوند که در دل شما کار کرده تا حدی اون رو نرم ساخته، باید منتظر بمونه که شما بیشتر مشتاق بشید و بعد تصمیم بگیرید؟ میدید ما انسان‌ها بسیار خودخواه و خودمحور هست. این شما بودی که با زندگیتون، با اون تصمیم‌هایی که گرفتید، با گناهانتون به خداوند توهین کردید لحظه به لحظه. حالا خداوند قصد آشتی رو داره، دست دوستی رو به سوی شما دراز میکنه و به شما میگه اکنون نزد من بیا، بیا تا من از تو یک انسان تازه بسازم، تا سعادت ابدی رو به رایگان به تو بدم، تا بار همه نگرانی‌ها، استراب‌ها، تشویشات رو متقبل بشم. وقتی که این دعوت به شما میرسه دوستان، آیا جای فکر کردن داره؟ جای این داره که من سبک سنگین کنم؟ من باید همین امروز برم نزد مسیح و بگم خداوند عیسی مسیح، تو ارزشمندی، تو لایقی، من زندگی، روح، حیات، آینده، حال، این دلم رو و هرچی رو که دارم تقدیم تو میکنیم خداوند، فقط من رو نجات بده، همچون اون پادشاه آسمانی از من مراقبت کن، همچون شبان نیکو در زندگی من باش، هدایتم کن، از من مراقبت کن، بر من رحم کن، گناهانم رو ببخش، ترس مرگ رو از من بگیر و در عوض همه این شکا به من یقین از ایمان رو عطا کن. اگر واقعا به دنبال سعادت واقعی و شادمانی حقیقی هستین که هیچ چیز نمیتونه اون رو از بین ببره، باید همون انتخابی رو انجام بدید که موسی کرد. باید با دیدگان ایمان به اون نادیدنی نظر داشته باشید و پاداش آن ایمان. برای من و شما نه قصر مصر وجود داره و نه ثروت و قدرت که اون رو از دست بدیم. یاد داشته باشید این دنیایی که زندگی میکنید و فرصتی که برای زندگی دارید بسیار کوتاهه. وقایعی که در اون رخ میده بسیار غیر قابل انتظاره، غیر قابل پیشبینیه. فرصتهای شما بسیار اندک. دشمن جانها بسیار قدرتمند و زیرکه. وسوسه ها فراوونه. دنیا پر از دام و تله برای جانهای نامیرا. و ما نیاز به یک شبان داریم. شبانی که جان خود را در راه گوسفندان نهاد. خدایی که رحمت و محبتش بی‌نهایت. خدایی که حکمتش بی‌نهایته. و اون خدا ما را به نزد آب‌های آرام راهبری می‌کنه. در مرتعه‌های سبز ما را خواهد خوابانید. و این شبان چون من وارد اون وادی سایه مرگ بشم، با من خواهد بود، من از مرگ هیچ حراسی نخواهم داشت، زیرا شبان نیکو خداوند من با من خواهد بود. و بدون شک کسانی که مسیح رو برمیگزینند، یا کسانی که مسیح اونها رو برمیگزینه، نیکویی و رحمت تمام عمر در پی آنها خواهد بود و در خانه خدا در ملکوت مسیح ساکن خواهند شد. دوستان دلهاتون رو به روی کلام خداوند سخت نسازید. همین امروز روز فیضه، روز رستگاریه. بذارید تا امروز روز نجات شما باشه. همون تصمیمی رو بگیرید که موسی گرفت. مصر رو ترک کنید. زیرا آن نادیدنی را که موسی در نظر داشت همواره در برابر چشمان خود داشت. به این دلیل بود که اون انتخاب رو کرد. و خداوند نیز از شما میخواد تا به وعده هایی که در کلامش داده، وعده هایی که مکتوبه، ایمان داشته باشید. اونها رو بپذیرید، باور کنید که اینها حقیقت، باور کنید که مسیح گفت اگر نزد من بیای تو رو نجات میدم. این حقیقت، هیچ دروغی درش نیست. ایمانتون تا حدی باشه که بر اساس اون عمل کنید، قدم پیش بگذارید، انتخاب درستی بکنید و اون رو که خدای زنده و حقیقی به عنوان نجات دهنده و خداوند خودتون انتخاب کنید و بعد خود رو به خدمت او بگمارید. همه وجود، هستیتون رو، زندگیتون رو به او بسپارید تا شما رو یکی از فرزندان واقعی خودش بسازد، تا او خدای شما باشه، حامی و نگاهدارنده اسرائیل، خدایی که قوم خودش رو نجات میده، محفوظ نگاه میداره و بدون تردید تک تک اونها رو وارد ملکوتش میسازد. همچون موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود، مگر خداوند کلامش رو به دلهای ما برکت بده. بذارید دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای انجیل مقدس تو، برای دعوت تو. خداوند بدون شک دعوت تو از روی حقیقت هست. هر یک از ما که نزد تو بیاییم پذیرفته خواهیم شد. تو اون شاه پرجلال هستی. خداوند ما رو بخوان، در دل ما کار کن، با اون فیضی که ما نمیتونیم در برابرش مقاومت کنیم ما رو نجات بده. خداوند این حقایق رو بر ما آشکار ساز، ما رو روانه کن با برکتی، مگر این حقایق در دل ما بمونه. زیرا این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین.